باید رفت.
سباه برمان از خونه بسکر پیانو مرسخان به جواد نارشی این در حالت همه مورده
دست دادن تو فوق خلاده جوش ده
نوم سفید را فلکم را گون ندارم
سلام بر همه هموطنان عزیز، سلام بر همه ایرانیان نازنین، سلام بر آنهایی که بهترین و خوبترین مردم دنیا هستند و خداوند همیشه یار و یاور و نگهدار همشون باشه انشاءالله.
آیین گرامی داشت استاد محمود فرشجان. به نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه فرزانگان فرهنگ. بخش هشتم از آیین گرامی داشت استاد محمود فرشجان، هنرمند ارزنده کشورمان را با شما عزیزان در میان خواهیم گذارد. با ما همراهی کنید تا شناخت بهتری از شخصیت فرهنگی و هنری استاد به دست دهیم. تأثیرات مهم ایشان در هنر ایران و نیز حمایت و توجه ایشان به هنرهای ایرانی و اسلامی همراه با نکات مهم زندگی و آثار استاد که در این مجموعه برنامه با حضور خانواده و دوستان و شاگردان استاد در پی شناخت و واکاوی آنیم. با ما همراه باشید. دکتر امیر رضایی نبرد چنین می نویسند: ژرفانمایی جوی و عمودی سلسله مراتب از دیگر تمهیدات تجسمی آثار هنرمند است که با این کیفیت در گذشته کمتر دیده شده است. او با رنگبندی های غنی و تخت رنگ ویژه خود و با خطوطی خفیف جوی می آفریند که به طور ضمنی القاء حجم، بود و ژرفانمایی می نمایند. او معتقد است که حالت روحانی و شناور بودن ذهن در یک اثر با اعمال دورنمایی از بین می رود و حالتی عینی به آن می بخشد که با روح نقاشی ایرانی در تضاد است. او می گوید با اینکه دورنمایی هم کار کرده است ولی مطلقاً به آن معتقد نیست، چرا که اثر را از جوهر ناب و احساس جدا می کند و به سوی عینیتی مادی رهنمون می سازد. همچنین او با تقسیم فضا و ساختار اثر به دو بخش مجازی و حقیقی یا زمینی و آسمانی عناصر و شخصیت‌های این دو قلمرو را با مهارت و ظرافت می‌نمایاند. او بر اساس باورهای درونی بر گستره بوم، جماد و نبات و حیوان و انسان و فرشته و در نهایت جلوه و نوری از حضرت حق را می‌تاباند که این ژرفانمایی مقامی یا سلسله مراتبی ناظر به مراتب وجودی عالم هستی است. این نوع از چینش عناصر تجسمی با این بیان ویژه نیز در آثار هنرمندان گذشته نگارگری کمتر کاربرد داشته است. فضای چند ساحتی و ارتباط درونی عناصر تصویری آثار فرشجان با بیان نو ارائه می شوند و همه میل به همراهی و هماهنگی دارند و در نقطه‌ای به وحدت می رسند. این ارتباط مانند کتاب‌آرایی گذشته که متن ادبی با تصویری همراه می‌گشت نیست که دارای ساختار دوگانه یا فضاهای تخت چندگانه باشد. یعنی اساساً آثار هنرمند ساختار و کارکردی متفاوت نسبت به نگارگری سنتی دارد و به طور مستقیم و ورای هر گونه وابستگی بصری و مفهومی ارائه می‌گردند. تمامی عناصر در خدمت هدف و مفهوم واحد و پیام نهایی هنرمند هستند. به طور خلاصه، آثار فرشجان به دلیل انفکاک از متون ادبی، ساختار نوین و کارکرد متفاوت، چه در فرم و چه در محتوا، دارای وحدت هستند و راوی جهان انفسی هنرمند هستند تا جهان آفاقی.
Thank you.
اما آثار فرشیان در ویژگی کارکردی با نقاشی صداهای گذشته دارای اختلافات اساسی است. آوازه هنر کتابت و کتاب‌آرایی ایرانی چنان است که الیور هور، کارشناس لندنی آثار هنر اسلامی، درباره شاهنامه شاه طهماسبی در گفتگوی با مجله هنری کنسانس دزار پاریس که در دسامبر 1994 به چاپ رسیده است گفته است: من همیشه در بیرون جهان اسلام مسئول شاهنامه هوتون شده بودم. من به جرأت میگویم این بزرگترین دست نوشته در همه زمانها و آثار است. اما با توجه به این جایگاه و توصیف، نقاشی ایرانی سنتی به هر حال گونه مصورسازی است و در خدمت کتاب‌آرایی دربار و مرقعات و دیگر سفارش‌ها. گرچه فرشیان نیز در دوره‌های از زندگی هنری خیش تحت تأثیر سفارش‌ها و اقتضای اقتصادی زندگی و محیط اجتماعی خود بوده است، ولیکن به یقین یکی از بارزترین ویژگی‌های آثار فرشیان این است که کمتر تحت تأثیر سفارش‌ها و پیشنهادهای خارجی بوده است. بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، انواع آثار هنرمند بر اساس کاربرد بدین ترتیب هستند: طراحی‌های فرش، طراحی‌های زری، نقوش تزئینی، تصویب، تشعیل و سایر نقوش، طراحی و نقاشی بسته‌بندی محصول، طراحی و نقاشی سفال و سرامیک، طراحی و نقاشی دیواری. کاربردهای آثار هنرمند در قیاس با نگارگری و کتاب‌آرایی سنتی بسیار دامنه‌دار و گسترده بوده و تفاوت و فاصله قابل تأمل دارند. اما در ویژگی‌های فنی نقاشی ایران، فرشیان در دوره آغازین هنرش همان مسیر استادان پیشکسوت و سنتی را پیموده است، یعنی از سنین کودکی زیر نظر استادان خود میرزا آقا امامی و عیسی بهادری تعلیم دید و با اصول نقاشی ایرانی آشنا شد. او طرز ساخت قلموی گربه، ساییدن رنگ ریزه ها، روغن زدن قلم، زرکوبی، لاجوردشویی، آهار و مهرکشی کاغذ، قلمگیری، رنگ پردازی و پرداخت را آموخته و در ادامه پس از اتمام هنرستان هنرهای زیبای اصفهان راهی اروپا گشت تا بر بنای یادگیری خویش بیفزاید. شاید بتوان گفت قدیمی ترین متون فارسی که مطالبی در مورد فنون نقاشی و کتاب‌آرایی ارائه کردند فرخنامه جمالی یزدی و بیان صناعات تفلیسی هستند. فرشیان در آغاز و در کارگاه حاج میرزا آقا امامی از رنگ سابی شروع کرده و سپس به قلم بستن، یعنی طرز ساختن قلممو و روغن زدن قلم، و بعد به طراحی رسیده است. او 4 سال طراحی کرد تا اجازه استفاده از رنگ را پیدا کرد. فرشیان در ابتدای کار و هنرجویی از کاغذهای معمولی استفاده می کرد. بعدها شاسی کردن و مقوا درست کردن با فیبر را آموخت، چون در آن زمان اساساً مقواهای آماده مرغوبی وجود نداشت.
Farshchan's continuing education as an artist also took him to Europe, and more recently to America. While retaining his Persian artistic identity, he has enriched his style through sustained wanderings in museums and libraries.
من یادم در گالری های اونجا، در موزه های اونجا، اول کسی بودم که میرفتم در موزه های اروپا و اول کسی بودم که در از روی من باز میکردن و خوشحال میشدم که اول کسی که وارد موزه میشه من هستم، با یک بسته از کتاب و یا صفحه طراحی یا هر چیزی، قلم و مداد و لوازم کار. و باور بکنید که یادم میاد که اون کسی رو که آخر از همه از موزه میگفتن برو بیرون، خود من بودم و با این علاقه صبح تا عصر کار میکردم و طراحی میکردم و مطالعه میکردم در کارهای هنرمندان بزرگی که در دنیا بودن و کارهایی که کردن در کتابخونه موزه ها. همه جا تلاش کردم که یه چیزی رو یاد بگیرم و یه چیزی رو بیاموزم.
وقت خوش شنوندگان عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ در آیین گرامی داشت و استاد محمود فرشیان گفتگو می‌کنیم با جناب دکتر خشایار قاضی‌زاده، استادیار دانشگاه شاهد. جناب قاضی‌زاده سلام، از شد خدمت شما. درباره استاد فرشیان با شنوندگان ما یه صحبتی بفرمایید تا انشالله به سوالات بعدی که در خدمتتون هستیم.
بنده متقابلا خدمت شما سلام عرض میکنم، همینطور خدمت شنوندگان عزیز. در خصوص استاد فرشیان، خب من فکر میکنم که ایشون شخصیتی هستن که به قدری ناماشنا هستن و به قدری با آثارشون و به اصطلاح خصوصیاتشون تو برنامه های متعدد شنوندگان آشنا شدن، شاید نیازی به معرفی از طرف من نباشه، ولی خب به هر حال فقط در یک نکته میتونم بگم که ایشون واقعا یه نقطه تحولی در حوزه نگارگری در دوره معاصر محسوب میشه.
جناب قاضی‌زاده، حضرت عالی، آشنایی شما با استاد فرشیان به چه زمانی برمیگرده و کلن میل دارم که تعریف شما رو از زندگی و آثار استاد فرشیان بدونیم. توی ارزشمندیست که مخصوصا در مطالعات هنر، مخصوصا تو حوزه کار خود شما.
بله، خواهش میکنم. البته بنده از طریق استادمون جناب استاد محمد علی رجلی که از شاگردان بی‌واسطه استاد فرشیان در هنرستان بودن و آشنایی مستقیم داشتن، با ایشون با استاد فرشیان آشنا شدیم. یعنی ایشون چندین بار تشریف بردن مکتب نگارگری، کارهای به اصطلاح دوستان نگارگر رو دیدن، نقطه نظراتی داشتن و همینطور یک همایشی بود در سال 82 من خاطرم هستش که در خصوص کمال الدین بهزاد، نگارگر معروف مکتب هرات در دوره تیموری، که به اصطلاح توفیقی بود برای ما که با ایشون یه سفر کوتاهی هم داشتیم به تبریز و در این همایش استاد فرشیان شرکت داشتن. اما در ادامه سوالتون که فرمودید که به اصطلاح حالا استاد فرشیان به اصطلاح چه روندی رو ایجاد کردن در حوزه نگارگری، که من ابتدای عرایزم خدمتتون عرض کردم که ایشون نقطه تحولی بودن در حوزه نگارگری معاصر، بدین جهت که ایشون در دوران نوجوانی و جوانی کاملا روی مکاتب نگارگری قدیم مطالعه و مشق عملی و نظری داشتن و بعد همین زمینه ای شدش به واسطه حالا استعداد وافری هم که داشتن و در سنین بالاتر مطالعه رو روی سبک‌های نقاشی به اصطلاح غیر ایرانی هم ادامه دادن و در نهایت به یک ویژگی خاص یا سبک خاص یا شیوه خاص در حوزه نگارگری رسیدن که البته خیلی نسبت به مکاتب قدیم متفاوت هست، ولی کاملا خاص و ویژه خود ایشون هست، چه به لحاظ قلمگیری، چه به لحاظ طراحی و خصوصا در رنگ استاد هستند و همینطور استفاده از مدیوم ها و مواد و متریال رنگی که یه مقداری خوب متفاوت هست. یعنی ایشون دیگه الان با ماده رنگی مثل اکریلیک کار میکنن و ابعاد کارشون بزرگ است و تو فضاهای کارشون از درهم آمیزی رنگ ها شروع میشه، برخلاف آن چیزی که در نگارگری قدیم بوده، ولی در نهایت این فضای کاملا سیال و عارفانه از کارشون داره.
یعنی فضای رنگ گذاری سنتی رو ایشون متحول کردن، با امکانات مدرن در حقیقت سعی میکنن که پیام های سنتی رو به زیباترین وجه منتقل بکنن. آیا این رو شما قبول دارین که مثلا به عنوان مثال از تجربیات هنر کلاسیک استفاده میکنن برای بیان حرفای تازه؟
بله، خدمتتون عرض کنم که حالا شاید من اینطوری بگم که ایشون خب هنر سنتی ما رو همونطور که گفتم مشق کردن و به خوبی با آثار نگارگری قدیم و شیوه کار اونها آشنا هستن، در طراحی به آثار رضا عباسی که خودش به اصطلاح میشه گفتش مبدع طراحی در مکتب اصفهان دوره صفوی بوده آشنایی دارم، و حسین بهزاد در دوره معاصر میشه گفت به خاطر اون فضاهای قلمگیری و طراحی خاصی که داشتن روی استاد فرشیان تاثیر داشت. اما قطعا فضاهای رنگی کار ایشون با مطالعه رو آثار رمانتیک غربی شکل گرفته که اونجا در همامیزی رنگ‌ها رو ما می‌بینیم و بازی‌های متعدد رنگ، که خب این در قدیم رنگ‌ها در سطوح مستقل در نگار بر سبک قدیم نگارگری ما به کار میره، ولی در کارهای استاد فرشیان رنگ‌ها در هم آمیخته میشن و فضاسازی های خیلی خاصی رو ایجاد میکنن. اما اینکه اینا در بیانش مضامینی به کار میره، اینی که بستگی به حال هوای خود استاد داره که خب ایشون هم مضامین عرفانی و مضامین برگرفته از به اصطلاح اشعار عارفانه، همینطور مضامین حماسی رو دارن و مضامین مذهبی که با فرهنگ ما خصوصا فرهنگ شیعی گره خورده و آثار متعددی رو با مضامین مذهبی در موزه به اصطلاح آستان قدس هم هدیه کردن، مخصوصا اثر یازام ناهوشون بسیار مشخصه و یا اثر معروف عصر عاشوراشون و همینطور آثار متعددی که خب شنوندگان ما هم کم بیش با این آثار آشنا هستن.
ما میدونیم که طبیعت و زندگی همیشه سیر گذار و گذره، انسان کوچک بعد بزرگ میشه، به جوانی میرسه، نوجوانی، بعد میون سالی و بعد پیری و بعد به نیستی گرایش پیدا میکنه. وقتی که به نیستی گرایش پیدا میکنه خاک میشه، به خاک میره، به خاک میشه. از اون خاک درخت رویدن میگیره، تغذیه میشه از اون خاک، از اون وجود انسان. و این سیر تحول و سیر حیات همیشه ادامه داره.
On elements of Fashchan's images, UNESCO's Director General Federico Mayor wrote, "Nature, animals, and objects are present. We recognize them for what they are, but at the same time, we begin to see them differently. We do not see them in a dream, but touch them with a different way of looking. This is what makes Fashchan an exception."
الان از بین آثار استاد فرشیان یکی دو تا اثر رو اشاره کردید، یا زامناهو و یا همین اثر، این دو اثر به ترتیب تفسیر خود از دالی از نحوه از طرح اولیه تا اجرا و تا تأثیر گذاری بر روی مخاطب، خود از دالی تفسیرتون از این دو اثر چی هست اگه ممکنه برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید؟
والا سوال شما با اینکه کوتاه هست ولی جوابش خیلی طولانی هست. من حالا در مورد اثر عصر عاشورا باید عرض بکنم که چون اثریه که به شدت با اقبال عمومی روبرو شد و خصوصا ما در ایام محرم و برگزاری مراسم عاشورا، ما در هر به اصطلاح مرکزی که این مراسم رو برگزار میکنه اثری یعنی نمونه از همین اثر استاد فرشیان رو میبینیم، باید حتی در خونه ها به دیوارها به قاب گرفته شد و آویخته شد کارهای چاپ های متعددی که از این اثر شد و منبع الهام خیلی از هنرمندان شد. مثلا شما در مختارنامه آقای میرباقری هم صحنه ای رو میبینید که متأثر از ترکیب بندی این تابلو شخصیت ها میان و دور زوجنا جمع میشن و این اثر الهام بخش این کارگردان هم بوده. میخوام بگم که خود استاد فرشیان به خاطراتشون فرمودن که این اثر رو تحت تأثیر حال و هوایی در حقیقت انجام دادن. نکته مهم این اثر این هستش که به اصطلاح حضور رو میگیره بدون اینکه ظهور شخصیت رو داشته باشه. منظورم اینه که شما حضور حضرت سید و شهدا علیه السلام رو در این تصویر کاملا احساس میکنید بدون اینکه خود این شخصیت ترسیم شده باشه. زوجناح به عنوان نمادی که برگشته به اصطلاح و بانوانی که حلقه زدن دور زوجناح، زوجناحی که حتی این مقدار صفت انسانی گرفته چون چشمای محزونی داره، اسب که خب حالت گریان نمیتونه بگیره ولی در این تصویر شما یه همچین حالتی رو دارید. و جالبه که تمام بانوانی که حلقه زدن به دور زوجناح و به موی اسوگواری مشغول هستن باز هیچ کدوم چهره ای ندارن، یعنی چهره ای از افراد رو شما نمیبینید. چهره خب در نقاشی خیلی تأثیر گذاره ولی اینکه چهره ها حذف میشه و به حالات اکتفا میشه و بعد فضا سازی فضای کاملا اتفاقا برخلاف کارهای دیگه استاد فرشیان رنگ های خیلی متعددی استفاده نشده و همین عامل باعث شده که شما از یک جور خلوت و یک جور به اصطلاح عدم ظهور عناصر حضور رو کاملا احساس میکنید. کار شما رو میگیره و همه جا میگردید به دنبال به اصطلاح خود حضرت سید و شهدا. دقیقا حاضر نمیدونم اگر شما به انشالله که مشرف میشید، اگر نشدید، اگر هم شدید دوباره مشرف میشید به مکه و مدینه. در مدینه شما یه حال و هوایی رو پیدا میکنید که انگار همه جا در جستجوی حضرت زهرا سلام الله علیها هستید، بدون اینکه حضرت زهرا رو اونجا ببینید. و این حس و حال و این حال و هوا در این تابلو وجود داره.
از نظر هنری استاد فرسجان خیلی تعلق خاطر دارن با آثار مذهبیشون. شما شخصا علت رو در کجا می‌دونید جناب دکتر؟
به خاطر تربیت مذهبی خود ایشونه. خود ایشون شخصیتی بودن که به هر حال از ابتدا با تربیت و باور مذهبی بزرگ شدن، همونطور هم که با سو خاطرشون نسبت به همین نظاره میگن، به تشویق مادرشون که مشخص بانوی مذهبی بودن، این اثر رو خودشون میگن که سال 56 یا 55 خلق کردن، یعنی هنوز دوران پیروزی انقلاب نبوده و حالا هواییشون. پس معلومه که از اون زمان هم که غالبا هنرمندا یک تم روشنفکری داشتن، ولی ایشون آدم مذهبی بوده و با اعتقادات خودشون پیش می‌رفته و همچنان هم خیلی روحیه رو دارن. و من تا جایی که در جریان هستم، اتفاقا توی ایام محرم تا چندین سال پیش که همچین حالتی بودش، می اومدن اصلا ایران و برای به اصطلاح برگزاری مراسم عزاداری و اینها اقدام می‌کردن، حالا به صورت شخصی یا فردی در حدی که می‌دونن. بنابراین نشون میده که خب اون پیشینه مذهبی به هر حال با این فرد وجود داره و در نتیجه تو آثارشان بازتاب پیدا میکنه.
خود استاد فرسجان اون حوزه کار ایشان در تخصصهای مشخص و واضحی میخواد، یکی از اونا خب به هر حال زندگی کردن در اون فرهنگ خاص یک سری از مکاتب مهم هنری است که ایشون با در اونها رشد کرده، مثل اصفهان، و یا یک اتفاقات دیگری که در طول تحصیل بر ایشون گذشته است، مثلا محضر اساتیدی که درک کرده و نگاه هایی که پیدا کرده به هنر. این موارد رو خود حضرت عالی در باره استاد فرسجان به صورت ویژه و خاصی به عنوان یک اتفاق تفسیر میکنید یا نه اینا حاصل روح جستجوگر استاد فرسجان است؟
خب ببینید، زندگی هر انسانی، خصوصا زندگی هنرمندا، میتونیم بگیم که روی یک خط مستقیم حرکت نمیکنه. به هر حال شیب و فراز و دستاندازهای مختلفی داره، ولی مهم اینه که اون فرد چطوری بگم، اون نقطه آرمانیش کجاست و در این دستانداز و در این سیر و حرکت برای رسیدن به اون نقطه آرمانی چگونه حرکت میکنه. و خب در اینجا تو زندگی هر انسانی حتما استادان، شاگردان، دوستان، خانواده و خیلی چیزهای دیگه، شرایط اجتماعی، شرایط فرهنگی و تمام اینها میتونه دست به دست هم بده که اون هنرمند به اون نقطه خاص بتونه برسه یا نتونه برسه. ببینید که استعداد و تلاش و به اصطلاح نبوغ اون هنرمند هم میتونه در این زمینه تاثیرگذار باشه. یعنی ما خیلی از هنرمندا رو داریم که استعداد بالایی دارن ولی تلاش بالایی ندارن. خیلی ها داریم که تلاش خوبی دارن ولی استعداد چندانی ندارن. یعنی اینکه همه اینها در یک فردی جمع بشه و به ثمر برسه، من فکر میکنم در مورد ایشونی همچین اتفاقی افتاده.
خیلی ممنون جناب دکتر خشایار قاضی‌زاده، سپاسگزارم از شما و وقت شما. درباره استاد فرسجان با هم صحبت کردیم، یک جهان تشکر.
خواهش میکنم، بنده متقابلا متشکرم، شما رو به خدا میسپارم.
احتمالا 4 سالم بود یا 5 سال، 4 سالم بود که در اصفهان اون حوض‌هایی بود که گرد بود و من یادمه که بعد از اون تابستون من تو اون حوض افتادم، دیری نمونده بود که قمر از بین برم. اما یادمه که دست پایی که تو آب می‌زدم، اون حرکت‌ها و موج‌ها شاید احتمالا در اثر در روح من، در ذهن ناخودآگاه من نقش بسته. Oh,
افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. دوستان عزیز، آرزو میکنم که همیشه سلامت و شاداب باشید. دوستان همدیگر رو دوست داشته باشیم، با زدن ماسک سعی کنیم که از شیوع ویروس کرونا جلوگیری کنیم. من حتما ماسک میزنم. و اما در ادامه برنامه ها در این فرصت دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید و شنونده برنامه گفتارش باشید که این برنامه رو به مدت 4 دقیقه تقدیم میکنیم به همه شما علاقه‌مندان. تقاضا میکنم که همراه با ما شنونده برنامه گفتارش باشید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
فرصتی فراهم شد تا بخش گفتارش رو بار دیگر تقدیم شما همراهان گرانقدر و فریخته شبکه رادیوی فرهنگ بکنم با موضوع آیین رونمایی از کتاب فقه، سیاست و حکومت، اثر ارزشمندی که به همت پژوهشگران و اهل علم کشورمون نگاشته شده و مورد توجه عموم علاقمندان بالاخص دانشجویان قرار گرفته در مراکز علمی و دانشگاهی، که جای دکتر مطلبی استاد و پژوهشگر در ارتباط با این اثر ارزشمند و خودشون جزء نویسندگان این مجموعه هستن توضیحاتی رو به ما خواهند داد. جناب دکتر، سلام عرض می‌کنم به حضورتون و خوشحالیم از اینکه این فرصت رو داریم در خدمت شما باشیم.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و عزیزانی که از رادیو فرهنگ دنبال می‌کنن مباحث مربوط به نشر کتاب. خب کتاب فقه، سیاست و حکومت یک کتابی سنگی که آقای دکتر دارابی هم ضمن افتتاح و رونمایی کتاب گفتن، یک پروسه 5 ساله حتی بیشتر رو طی می‌کنه این کتاب. این کتاب چیزی حدود 2000 صفحه در حقیقت فیش برداری بوده. صفحات زیادی از این کتاب حذف شد و به 500 صفحه تقلیل یافت. کتاب 2 مقدمه خیلی وزین داره که از مقدمه‌ها رو که آقای دکتر اسماعیلی عزیز زحمت کشیدند تنظیم کردن، مقدمه دوم رو خود آقای دکتر دارابی. 7 فصل داره. روند فصل‌ها اینجوریه که مباحث تاریخی و مباحث آسان‌تر و سهل‌تر به اصطلاح در فصول اولیه قرار گرفته شده و فصولی که یک مقداری تحلیلی‌تر هستن از فصول 4 به بعد هست، به خصوص اونجایی که وارد بحث فقه، سیاست و حکومت میشه. فصل 5، 6 و 7 اختصاص داره به نظریه ولایت فقیه و تئوری‌هایی که در این زمینه ارائه شده. در فصل 7 آینده پژوهی فقه سیاسی، حالا نقد فقه سیاسی در امروز، آسیب‌هایی که فراروی فقه سیاسی وجود داره و در نهایت اینکه در این شرایطی که ما الان قرار گرفتیم، یعنی جهانی شدن، عصر شبکه‌های مجازی و اینها، فقه چگونه باید ورود پیدا کنه و فقه سیاسی چه وضعیتی داره. 5 تا زمینه داره که خود این زمینه‌ها هر کدام به هر حال میتونه کمک کنه. خودشون به یه نوعی در حقیقت یک کتاب هست. یکی از زمینه‌ها اختصاص داره به امری که امروز به یک نوع جامعه ایرانی باش در حوزه ولایت فقیه، شبهاتی که مطرح میشه حالا چه در داخل چه در خارج از کشور. ما این شبهات رو احصا کردیم، 70 شبهه بوده که ما حدود 20 شبهه رو آوردیم در قالب یک زمینه و سعی کردیم به دلایل متقن و با بهره‌گیری از متون و کتب فقهی به اونها پاسخ بدیم. در مورد مکاتب فقهی هم به طور مفصل صحبت کردیم توی یک زمینه. در مورد بزرگان فقه و کسانی که در حوزه فقه سیاسی، اونم یک زمینه دیگری است. در آخر هم یک گاه شما رو بردیم در قالب یک نمودار که به شکل فنی خیلی کار برده، یعنی اون نمودار که اون هم نموداری است که شما با نگاه به اون نمودار میتونید کلیت روند تاریخی فقه رو در ایران از طریق اون نمودار ببینید.
بسیار عالی. پس کتاب خیلی ارزشمندی است، الان در دسترس هستش؟
بله بله، این کتاب تقریبا اواخر شهریور ماه چاپ اولش وارد بازار شد، الان هم چاپ دوم تموم شده و چاپ سوم رو در حقیقت ما رونمایی کردیم، مورد استقبال قرار گرفته به خصوص در جامعه دانشگاهی. تقریبا چیزی حدود 2 ماه این کتاب وارد بازار شده، اما نه تنها مورد استقبال بلکه نقدها و حتی آسیب شناسی این کتاب هم به ما دادن، نکاتی رو گفتن که ما انشاءالله تو شاخه‌های بعدی لحاظ خواهیم کرد.
بسیار عالی، خیلی از شما سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
گفتارش،
پخش شبکه فرهنگ و برنامه نگارخانه.